دو بعد از ظهر سه‌شنبه 11 تیر ماه 1398. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده این مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو از همکارم سمیرا قرایی می‌شنویم.
ممنونم رویا، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامهش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم و لذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میده.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت یوکیا آمانو شورای حکام را از عبور ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از سقف تعیین شده مطلع کرده است. از دیگر سو سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز روز دوشنبه گفت آنتونیو گوترش نسبت به اقدام ایران مبنی بر عبور از سقف اورانیوم ذخیره شده نگران است. اما بشنوید واکنش ها رو به این خبر. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواسته است تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود را کاهش دهد. آقای مکرون در همین حال تاکید کرد که کشورش همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند. رئیس جمهوری فرانسه وعده داده است که در روزهای پیش رو اقداماتی انجام دهد تا ایران همچنان به برجام متعهد بماند. آقای مکرون توضیحی در مورد این اقدامات ارائه نداده است. اما از آن سو جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر ایران تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد بریتانیا نیز از برجام خارج می شود.
We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if Iran breaks that deal, then we're out of it as well.
به گزارش رویترز آقای هانت در گفتگو با سکای نیوز از ایران خواسته است تا هر گونه اقدام مغایر دیگری درباره توافق هسته‌ای را متوقف کند و مجدداً به اجرای تعهدات خود بازگردد. همچنین یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان از دیگر طرف‌های اروپایی برجام نیز از اقدام ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است آلمان به همراه دیگر شرکای خود در برجام قدم‌های بعدی در راستای این رفتار تهران را بررسی می‌کند. اما اجازه بدید به یک خبر داخلی نگاهی بیاندازیم. رئیس سازمان زندان‌ها صبح سه‌شنبه حشمت‌الله حیات‌الغیب را به عنوان مدیر کل زندان‌های استان تهران انتخاب کرد. مصطفی محبی از سال 1395 مدیریت زندان‌های استان تهران را بر عهده داشت که روز 11 تیر جای خود را به آقای حیات‌الغیب داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این جابجایی پیرو تشکیل کمیته تحقیق درباره مرگ علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله در زندان فشافویه صورت می‌گیرد. همچنین اعلام شده است که رئیس زندان تهران بزرگ همان فشافویه نیز تغییر کرده و رئیس زندان رجای شهر جایگزین او شده است. حشمت الله حیات الغیب پیشتر ریاست زندان‌های در فارس و یزد را بر عهده داشته است. علیرضا شیر محمد علی که به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری دوران حبس خود را در زندان فشافویه می‌گذراند، شامگاه 20 خرداد توسط دو متهم به اعدام به قتل رسید. رویا
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما در مجله نیمروزی امروز سه‌شنبه 11 تیر ماه خواهید شنید. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر ایران برجام را نقض کند بریتانیا نیز از این پیمان خارج می شود. آمریکا میگوید ایران با آتش بازی می کند. محمد جواد ظریف اما معتقد است ایران در راستای برجام حرکت می کند. همه این موضوعات را در گفتگو با افشین شاهی و مهدی مهدوی آزاد بررسی کنید. سری هم به عراق خواهیم زد، جایی که بسیج مردمی هشت و شعبی به نیروهای مسلح پیوسته است. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا نیز بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در ادامه واکنش‌ها به عبور میزان ذخیره اورانیوم ایران از صفحه تعیین شده در توافق اتمی، وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به اخاذی بین‌المللی متهم کرده. همزمان همتای بریتانیایی او در یک مصاحبه تهدید به خروج از برجام کرده است. همکارم شاهین بشیری که اخبار این واکنش‌ها را پیگیری کرده همراه ما در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فرداست. شاهین، ابتدا از واکنش رئیس جمهور آمریکا آغاز کنید.
بله، با سلام به شما و شنوندگان. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران داره گفت:
No message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with.
ایشون میگه که نه، هیچ پیغامی برای ایران ندارم. اونها خودشون میدونن در حال انجام چه کاری هستن و به نظر من اونها دارن با آتش بازی میکنن. بنابراین هیچ پیغامی براشون ندارم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه 10 تیر ماه در یک پیام توییتری نوشت رژیم ایران گام جدیدی برای توسعه بلند پروازی های هسته‌ای برداشته. رژیم بار دیگر از برنامه هسته‌ای برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کنه. به گفته ایشون نباید به بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه داده بشه که در هیچ سطحی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه.
و واکنش سایر کشورهای عضو برجام و البته اسرائیل چی بوده؟
بله، ببینید، بریتانیا هم روز دوشنبه 10 تیر ماه خواستار رایزنی فوری کشورهای عضو برجام شد و از ایران خواستش که تعهدات خودش رو در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجام بده. جرمی هانت نخست وزیر این کشور گفت:
We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if
ما تمایل داریم که توافق برجام رو حفظ کنیم تا مانعی باشه برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، ولی اگر ایران از این توافق خارج میشه پس ما هم خارج میشیم. از طرف دیگه استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت:
He encourages the Islamic Republic of Iran to continue implementing all its nuclear-related commitments.
آقای گوترش ایران رو به ادامه اجرای تمام تعهداتش در چارچوب توافق برجام تشویق میکنه و سایر شرکای این توافقنامه، یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، هم در حال تلاش برای یافتن راهی به منظور مقابله با چالش‌های قابل توجهی هستند که ایران با اونها روبروست. از طرف دیگه اسرائیل هم گفته که اتحادیه اروپا باید تحریم‌های ایران رو به اجرا بذاره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرده که ایران در حال برداشتن گام مهمی در جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای. بنیامین نتانیاهو تصریح کرد که اسرائیل اجازه نمیده ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. اما ایران هم اظهاراتی در همین زمینه داشته که باید به اونها اشاره کنم. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی روز دوشنبه گفته که ایران برجام رو نقض نکرده. وزیر امور خارجه ایران گفته که هرگاه سه کشور اروپایی تعهدات خودشون رو انجام بدن، ایران هم اقدامات خودش رو به عقب باز میگردونه. محمد جواد ظریف تاکید کرده که من دقیقا جمله ایشون رو میخونم: ما برجام رو نقض نکردیم. ما به شرکای برجام یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین 60 روز مهلت دادیم. به محض اینکه این سه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات خودشون پایبند بشن، ما میتونیم به سقف محدودیت تعیین شده در برجام برای ذخایر اورانیوم ایران برگردیم.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. و اما همطور که پیش از این هم گفتیم، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که خودش یکی از نامزدهای پست نخست وزیری بعد از استعفای خانم ترزا می است، اعلام کرده که اگر ایران برجام را نقض کند، بریتانیا نیز از این پیمان خارج می شود. آقای هانت در گفتگو با اسکای نیوز گفته است بریتانیا حامی حفظ برجام است، اما اگر ایران بخواهد آن را نقض کند، بریتانیا از آن خارج خواهد شد. افشین شاهی، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، از طریق تلفن همراه ما در مجله نیمروزی رادیو فرداست. آقای شاهی، خوش اومدید به مجله نیمروزی. جرمی هانت تهدید کرده که در صورتی که ایران به این رفتارها ادامه بده، بریتانیا هم از برجام بیرون خواهد آمد. چرا بریتانیا چنین واکنش تندی نسبت به بقیه اعضای باقی مونده در برجام نشون داده؟
من فکر میکنم به تا اندازه سیاست‌های درونی بریتانیا شاید تأثیری روی ماهیت کلامی و عملی دولت مردان بریتانیایی، خصوصا وزیر امور خارجه فعلی داشته. همینطور که خودتون اشاره کردید، آقای جرمی هانت یکی از نامزدهای اصلی پست نخست وزیری هستند و رقیب اصلی ایشون هم آقای بوریس جانسون هستند که به نظر میاد که رای دهندگان حزب محافظه‌کار اعتقاد دارن آقای بوریس جانسون قاطعیت و جدیت بیشتری در صحنه بین‌الملل دارن، خصوصا برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا. شاید این سبب شده که جرمی هانت رو تشویق بکنه که از این مسئله استفاده بکنه که جدیت و قاطعیت خودش رو به عنوان یک دولت مرد در واقع صحنه‌های بین‌المللی نشون بده. و اگر که ما در واقع به ماهیت کلامی ایشون و در واقع صحبت‌هایی که ایشون در خصوصا دو سه هفته گذشته در قبال ایران کرده، می‌بینیم که اگر یک مقایسه داشته باشیم به در واقع روش ایشون در قبل از این مناظرات انتخاباتی، می‌بینیم یک تغییری در اون به وجود اومده.
اما آقای شاهی، بریتانیا در حالی گفته که احتمال داره از برجام خارج بشه که فرانسه و آلمان گفتن فعلا در برجام باقی میمونن. امروز هم قرار هست بیانیه مشترک اتحادیه اروپا در این مورد منتشر بشه. به این ترتیب آیا ما باید منتظر وقوع یک شکاف در اروپا در واکنش به برجام و موقعیت ایران باشیم؟
ببینید، لحن آقای جرمی هانت بدون شک، اگر که ما مقایسه بکنیم به دولت مردان فرانسوی و آلمانی، خب بدون شک تندتر بوده. اما این رو هم فراموش نکنیم، همین آقای جرمی هانت در واقع صفحه توییتر خودش گفت که بریتانیا همواره به برجام متعهد هست و به دنبال این هست که در واقع ایران رو تشویق بکنه که در واقع متعهد بمونه به قرارداد برجام. یعنی این لحن تند آقای جرمی هانت لزوماً این مسئله رو ثابت نمی‌کنه که ما امروز شاهد یک شکافی هستیم، یک شکاف جدید بین بریتانیا و بازیگران دیگه اروپا مثل آلمان و فرانسه. علی‌رغم این تفاوت‌هایی که می‌بینیم، به نظر من روی مسائل اساسی و اصولی حداقل در شرایط فعلی بین این سه بازیگر، آلمان، فرانسه و بریتانیا، هنوز اتفاق نظر وجود داره و به نظر نمیاد که شکافی به وجود اومده باشه.
اما آقای شاهی، آن سوی ماجرا، پیش از این آقای ترامپ یک بار اعلام کرده که از حمله به ایران منصرف شده، اما دیروز اعلام کرد که و در واقع خواست از ایران که ایران با آتش بازی نکند. آمریکا در واکنش به ادامه این مسیر از سوی ایران، مسیری که از قبل اعلام کرده و در حال حاضر فاز اول اون رو داره طی میکنه، فکر میکنید چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره؟
ایالات متحده در هفته‌های گذشته بارها و بارها موضع خودش رو در برابر ایران تغییر داده و واقعا در شرایط فعلی به نظر میاد که واقعا یک وضعیت هرج و مرجی در کاخ سفید حاکم است، چون واقعا معلوم نیست موضع اصلی ایالات متحده جدا از اعمال فشار بیشتر چی. یک روز حرف از مذاکره میشه، یک روز تهدید از حمله نظامی هست، یک روز حرف از در واقع اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر هست، اما طرف ایرانی در شرایط فعلی با این خطر مواجه است، مخصوصا بعد از اینکه حداقل روز دوشنبه که آقای ظریف اعلام کرد که ایران در واقع از اون سطح 300 کیلویی غنی‌سازی اورانیوم گذشته، این میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که در واقع موضع اروپا رو به ایالات متحده نزدیک بکنه و نه تنها موضع اروپا رو به ایالات متحده نزدیک بکنه، شرایطی رو به وجود بیاره که ما دقیقا برگردیم به وضعیت قبل از سال 2014 و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های سازمان ملل برای در واقع محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. این میتونه برای ایران بسیار خطرناک باشه و بدون شک دولت مردان ایران قبل از اینکه دست به چنین کاری زدن متوجه بودن که این میتونه در واقع ریسک بسیار بزرگی باشه. ولی خب به نظر میاد که هدف اصلی جمهوری اسلامی برای این اقدام دو مسئله است. مسئله اول اینه که به ایالات متحده ثابت بکنه علی‌رغم فشارها هنوز ایران روی موضع خودش ثابت مونده و میتونه حتی عکس العمل هم نشون بده و میتونه وضعیت رو برای ایالات متحده به شکلی سخت‌تر هم بکنه. اما مسئله مهمتر به نظر من یک پیام بسیار آشکار هست برای اتحادیه اروپا و بازیگران اروپایی. در دو سال گذشته در یک سال گذشته مقامات ایرانی مکررن در واقع نارضایتی خودشون رو اعلام کردن که اونجوری که باید شاید بازیگران اروپایی به در واقع تعهدات خودشون وفادار نبودن در برجام و من فکر میکنم که بیشتر از هر چیز این اقدام یک اعمال فشار هست موضع اروپایی ها.
سپاسگزارم از افشین شاهی، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. اما همه این ماجراها از دو ماه پیش آغاز شد، سالگرد خروج آمریکا از برجام که ایران پس از این به بریتانیا، فرانسه و آلمان 60 روز مهلت داد تا منافع ایران رو از برجام تامین کنه، خصوصا سازوکار تجاری موسوم به اینستکس. حالا محمد جواد ظریف با انتشار توییتی گفته ما برجام را نقض نکرده ایم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، محمد جواد ظریف میگه ایران بر اساس بند 36 برجام این اقدامات رو انجام داده و همه اقدامات ایران در چارچوب برجام و مفاد اون داره صورت میگیره. به نظر شما چقدر اقدامات ایران واقعا بر اساس مفاد برجام حقوقیه و چقدر سیاسی؟
ببینید، بحث بسیار پیچیده است. بند 36 برجام میگوید که اگر ایران معتقد بود یکی از اعضای 5 به اضافه 1 تعهدش انجام نداد، اول 15 روز باید پرونده را به کمیسیون مشترک ارجاع کنه و بعد 15 روز کمیسیون وزرای خارجه و بعد از این 30 روز به اضافه 5 روز نظریه هیئت مشورتی، ایران میتونه بخشی از تعهداتش یا تمامش رو جزئاً یا کلاً لغو کنه. بنابراین تا اینجا طبق بند 36 برجام و اقدام حقوقی است. منتها همون برجام بند 37 آخرین بند میگوید که در این صورت شورای امنیت سازمان ملل باید وارد بررسی بشه و اگر شورا به هر دلیلی ظرف 30 روز قطعنامه‌ای نده، از جمله به دلیل وتوی آمریکا، بلافاصله به صورت اتوماتیک تمامی قطعنامه‌های سابق شورای امنیت مجددا احیا خواهد شد. این بندی است، مکانیزم ماشه که همون زمان هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. بنابراین واقعیت این هستش که اقدامات ایران حقوقی است، اما هم از همان منظر حقوقی اقداماتی تقابل جویانه، در واقع به مسافه تنش رفتن هست. از بعد کلانتر اما مسئله حقوقی اساسا دیگه مطرح نیست. رابطه ایران و آمریکا، مسئله برجام، اوضاع فعلی به یک نوع زورآزمایی آشکار رسیده. بندهای حقوقی در حاشیه است یا ظواهر داستان هست. ایران ظاهرا اگر نگاه بکنید در یک ماه اخیر، از ماجرای انفجار بندر فجیره گرفته تا کشتی‌های ژاپنی، ضرب العجل برجامی، حملاتی که در عراق اتفاق افتاد و نهایتا شلیک به پهپاد آمریکایی، ایران به نحو واضحی سعی می‌کنه هزینه‌های آمریکا در خلیج فارس رو افزایش بده، به سمت تقابل رفته و بنابراین ما فعلا باید اوضاع حقوقی، چارچوب‌های حقوقی رو اساساً کنار بگذاریم.
اما آقای مهدوی آزاد، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشته و از کشورهای اروپایی خواسته که گام‌های عملی‌تر و ملموس‌تر و به گفته او کامل‌تری بردارن و گرنه ایران به کاهش تعهدات خودش ادامه میده. به نظر شما این سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه همون تهدیدات قبلیه و یا بازگشت به عقبی که در مورد اون صحبت کرده واکنشی هستش به بازخوردهای نسبتاً شدیدی که در این دو روز رهبران اروپایی به خصوص بریتانیا نسبت به ایران داشته؟
واکنش های غربی بسیار تند بوده، مخصوصا بریتانیا، حتی این موضع آمریکا، حتی موضع های پومپئو، جان بولتون، این که گفتن آمریکا دوباره به سیاست غنی سازی صفر باز میگرده، یعنی سال 1382، هم تندتر از حدی بود که شاید تصور میشد. منتها این واکنش ایران نوعی در واقع شاخه زیتون، چراغ سبز یا نشانه از بازگشت به عقب یا عقب نشینی نیست. این موضع رسمی تبلیغاتی ایران، بارها هم آقای روحانی گفته، جواد ظریف گفته، مقامات دولتی، سخنگوی دولت آقای ربیعی گفته که هرگاه اتحادیه اروپا تعهداتش رو انجام بده ما بلافاصله برمیگردیم به عقب و ذخایر غنی سازی اورانیوم رو میاریم زیر 300 کیلو. متأسفانه تو مشکل وجود داره. اولی که همین یکی دو ساعت پیش آقای مکرون به ایران التیماتوم داد، عملاً هشدار داد، اخطار داد که ایران باید فوری چنین کاری رو بکنه. هیچ تضمینی وجود نداره که اروپا و آمریکا وارد این بازی بشند، بخوان ادامه بدن. و مسئله دوم، هم در جریان سفر های کماس به تهران، هم بعد از جریان کمیسیون مشترک برجام، اظهارات آقای عراقچی به وضوح به ما نشون داده که این سکس اروپا، اقدامات اروپا فعلا نمیتونه به هر دلیلی سقف انتظارات ایران رو تأمین کنه. برابری اساسا ورود به این سیاستی که ما میدونیم ایران میدونه اروپا این کار رو نخواهد کرد و توانش رو نداره، اساسا نوعی اقدام قدم گذاشتن در مسیر بدون بازگشت، نوعی قدم گذاشتن در مسیری است که به وضوح بحرانزایی میکنه و لابد تهران فکر کرده و میدونه که چه کار میخواد بکنه و وارد این بازی شده.
خب در ادامه صحبت شما، ایران اعلام کرده که 6 روز دیگر هم میزان ذخیره آب سنگینش از سقف برجام عبور میکنه و به طور اتوماتیک بر اساس اعلامی که قبلا ایران داشته، مراحلی که برای فاز دوم و کاهش تعهدات برجامی خودش اعلام کرده بوده رو ایران ادامه خواهد داد. چقدر ممکن هستش که با این تحولاتی که داره رخ میده آقای مهدوی آزاد، ایران به این مسیر واقعا ادامه بده و تا ته خط بره؟
والا تصور میکنم ظاهرا جمهوری اسلامی وارد این مسیر شده. به شدت هشدار میدم که این بازی کردن با آتش فقط آمریکا نیست، اروپایی ها هم احتمال ساخت بمب اتمی در ایران رو تحمل نخواهند کرد، روس ها هم تحمل نخواهند کرد، همچون که الان هم روسیه از این ماجرای افزایش 300 کیلو، افزایش به بالای سقف 300 کیلو انتقاد کرده، ابراز تأسف کرده. نکته کلیدی که کسی تحمل نخواهد کرد این است که ایران زمان فرار خودش به سمت ساخت احتمالی بمب رو از یک سال کاهش بده. برای این مسئله ذخایر اورانیوم ایران خیلی مهم نیست، غلظت اورانیوم مهمه. ایران در هشدار خودش در واقع 6 روز دیگه، یک شنبه آینده 16 تیر ماه، گفته من گام دوم رو برمی‌دارم و گام دوم این هستش که درصد غنی‌سازی رو میخواد بالا ببره. معلوم نیست حالا میبرتش به سمت 5% یا مثل زمان احمدی نژاد میبره به سمت 20%. اگر به سمت 20% ببره، این نشانه تلقی خواهد شد از اینکه زمان فرار احتمالی ایران کاهش خواهد یافت. این چیزی نیست که نه توسط آمریکا، نه توسط اروپا و نه حتی توسط متحدان ایران، روسیه و چین تحمل بشه. در این صورت من فکر میکنم نه تنها ایران وارد مسیر بدون بازگشت شده، اروپا و آمریکا هم ناخواسته وارد مسیری شدن که در انتهاش به احتمال خیلی زیادی جنگ و برخورد نظامی خواهد بود.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد. اما یک بار دیگه یادآوری کنم که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تاکید کرده که ایران برجام را نقض نکرده و به شرکای برجام بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین 60 روز مهلت داده و به محض اینکه این سه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات خودشون پایبند بشن، ایران اعلام کرده که میتونه به سقف محدودیت تعیین شده در برجام برای ذخایر ایران اورانیوم ایران باز کرده. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو با هم میشنویم.
خبرگزاری فارس اعلام کرد که ایران از مرز 300 کیلو اورانیوم گذشت. کی اینو سیاست گذاری کرده و کی قرار شده اعلام کرده که این باید انجام بشه؟ اینا رو کار ندارم، فقط به من بگید این چه خاصیتی برای ملت ایران داره. اگه برای ملت ایران ارزش قائل هستید، برای ما بگید از مرز 300 کیلو کرم گذشتی چه خاصیتی برای ملت ایران داره و چه گرفتاری از ملت ایران حل میکنه؟
در رابطه با این سازکار مالی، نماینده ایران در ملل متحد میگه یک اتومبیل لوکسه، هم دیگه اشتباه میکنه. میگه اروپایان یه تابوت قشنگ درست کردن ولی هرحال برجامو نگذاشتن توش. انشالله در 6 ماه آینده برجامو میذارم میپرستن اینجا ما بدون شهید برجام میکنیم یه چیز قبرستان ها دفنش میکنیم. خداحافظ.
بازنده این زنگ ملت ایران است. ملت ایران همه الان به سختی زندگی میکنند.
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه. زینف بالاترین اقتصاد رو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
آقای ترامپ که تحریم ها را جایگزین جنگ کرده، آیا هیچ میدونه که این تحریم ها خود بدتر از جنگ است؟ مگه مردم بی گناه چه گناهی کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. در فرصت باقی مونده تا پایان مجله همراه میشیم با بیتا بختیاری، همکارم که از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ما پیوسته تا به ما بگه که در اون جهان چه خبره. بیتا
رویا، در اون جهان که خبرهای زیادی هست، یکی از داغ‌ترین هاش رو من انتخاب کردم، رأی دیوان عالی کشور به برابری دیه زن و مرد، نه تنها در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، و ملزم شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه ما به تفاوت هست که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. برابری دیه زنان و مردان که در واقع با کمک و از طریق بیت مال یا همون صندوق تامین خسارات بدنی محقق میشه، از سوی مورد استقبال و از سوی مورد انتقاد قرار گرفته. کاربری به نام مژگان فرجی در این زمینه توییت کرده: در برابری دیه زن و مرد ظاهرا قرار نصفه باقی مونده از جیب مردم پرداخت بشه. اگه ما نخواهیم درباره دیه کار کنین، کی رو باید ببینیم؟ الهام معتقده این برابری در دیه هم البته هنوز مونده، چون در پرداخت یکی شده نه در محکومیت به پرداخت. خیلی فرق دارن این دو با هم. این در حالیه که یک کاربر دیگه تساوی دیه رو نه تنها غیر شرعی ببخشید دونسته، بلکه نوشته من یکی راضی نیستم از بیت المال و جیب مردم ما به تفاوت و پرداخت کنن. سارا هوشمندی هم توییت کرده: شیرین کام شدیم از شنیدن خبر برابری دیه زنان و مردان. مطالبات زنان باید از ریشه های اصلی دنبال بشه، از گام هایی که به عدالت و برابری حقیقی حقوق این دو منجر میشه. اما یک کاربر دیگه به نام یک منتظر در مخالفت با برابری دیه زن و مرد نوشته: قانون اسلام رو دارین بررسی میکنین که اصلاح کنین، وقتی توی قرآن اومده دیه مرد مساوی دیه دو زنه، دیگه به باور او البته بحث و جدل نداره، تنها کسی که میتونه حکم رو تغییر بده امام زمانه و بس.
خب شاید بیتو به خاطر همین هستش که مسمه ابتکار هم توییتی کرده و در اون تاکید کرده که محاکم ملزم به رعایت این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور هستن. به نظر میرسه که حجم مخالفت ها به حدی هستش که برای اجرای این رأی هم باید به قضات فشار آورد.
همونطوری که تو میگی، واقعا کاربرانی هستن که تساوی در پرداخت دیه رو برای شروع اون تساوی واقعی مثبت دونستن، اما به هر حال مخالفت ها قابل توجهه. یک کاربری مثلا به نام شاه سلطان از خوشحالی زنان در این زمینه انتقاد کرده و نوشته: دیه زن اگه زیاد بشه به نفع مرده، چون دیه مال بازمانده هاست، چرا خودتون رو کالا میبینید و رو خودتون قیمت میذارید؟ یک کاربر دیگه هم معتقده در عالم تکوین زن و مرد با هم اختلاف دارن و در به اصطلاح مذهب هم همینه، بنابراین نباید قانونگذارهای ایرانی اینقدر مخالف به باور و فطرت و تکوین عمل بکنن. یک کاربر دیگه هم برابری دیه در جنایت رو یکی از بازیهای قانونگذار نامیده و نوشته: در مرحله اجرای این قانون میخوری به بیپولترین صندوق و حالا بدو دنبال پول دیه. اما یک کاربر دیگه معتقده در این قانون نگاه از جنسیت به اقتصاد تغییر پیدا کرده و به جای به اصطلاح ذاتی فرض کردن نقش جنسیت در برخی احکام میشه نگاه به کار کرد و پس زمینه اون حکم داشت.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. کم کم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. من رویا کرمی مجد از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید مطالب تصاویر و نظرات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما ارسال کنید.